مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 26، 52 دقیقه.
در سمت توام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما دوستان عزیزم، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، از شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. در خدمت حضور پناهیان عزیزمون هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. امروز متاسفانه آخرین جلسه ایست که ما خدمت حضور پناهیان عزیز هستیم و انشاءالله باز هم شاهد حضور دوباره ایشون در سمت خدا باشیم. روزهای بسیار مفید رو در کنار ایشون سپری کردیم، حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما اونچه که در جلسه امروز میگذره، جمع‌بندی موضوعات هفته های اخیر هست در شیوه های انتقال مفاهیم دینی. در جلسات گذشته بهشون به ابعاد مختلف انتقال مفاهیم دینی اشاره کردن، از بعد عقلانی، از بعد معرفتی، زیبایی شناسی و غیره، که میتونید به سایت اون مراجعه بکنید و یا دوستانی که یادداشت کردن میتونن به یادداشتاشون مراجعه بکنن. امروز من میخوام از حضور پناهیان بپرسم اساسی ترین مفهومی که والدین و مربیان ما میتونن به بچه‌ها منتقل بکنند، حالا به عنوان نمونه کدوم مفهوم میتونه باشه، چرا و چگونه، که حالا چگونه ایشو انشاءالله بعداً راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که فرمودید، به عنوان نمونه من یکی از مفاهیم اساسی رو عرض میکنم. این مفهوم ضمن این که بسیار کلیدی و اساسی است، آموزشش از دوران کودکی باید آغاز بشه، حداقل دیگه از 7 سالگی باید آغاز بشه. مفهوم غریبی هم هست، حالا شما هم قضاوت بفرمایید ببینید که واقعا چقدر به این مفهوم پرداخته میشه. مفهوم عبودیت، عبد بودن، ما مملوک هستیم، صاحب داریم، ما عبد هستیم. عبد ترجمه فارسی چی میشه؟ غلام، برده، نمیدونم،
بنده.
بنده شاید به بچه ها بگیم بنده فکر کنه، یعنی میگم من. یه جوری باید دقیق معنای این کلام رو برسونیم. میدونید چرا غفلت میشه از این مفهوم؟ گاهی از اوقات ما از خدا حرف میزنیم و اعتقاد به خدا رو تو بچه هامون سعی میکنیم تثبیت کنیم، ولی نمیگیم رابطمون با خدا چیه. حتی میگیم ما باید حرف او رو گوش کنیم، از مفهوم اطاعت سخن میگیم، فواید این اطاعت رو هم میگیم، اما نمیگیم که علت حقیقی این اطاعت اینه که اساسا ما عبدیم. خب عبد طبیعتا باید اطاعت بکنه، اختیاری از خودش نداره در مقابل مولای خودش، و این مولا کرم کرده، لطف کرده، به شما اختیار و آزادی داده، گفته حالا من میگم تو آزادانه حرف منو گوش بده.
یعنی واقعا اگر این مفهوم جا بیفته خیلی برای مفهوم اطاعت نباید تلاش بکنی.
نه دیگه، بسیاری از مفاهیم دیگه مشکلاتشون حل خواهد شد. یه کمی الان ما اومانیستی خدا رو تبلیغ میکنیم، به اون نگاهی که در معنویت سکولار هست، یا نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، تمدن غرب فیلسوفان یه معنویتی رو ساخته و پرداخته کردن منهای شریعت، یا ایمانی که منهای رابطه عبد و مولایی هست. ما هر موقع با خدا کار داریم میریم سراغش مثلا، یا میگیم دستورات خدا برای اون مفیده، خدا میشه مثل یه پزشکی که دستوراتش مفید اگه رعایت بکنیم، یا خدا میشه مثل پلیس راهنمای رانندگی، یا خدا میشه مثل یک پدر بزرگ مصلحت اندیش دلسوز، یا خدا میشه مثل یک مادری که فقط محبت میکنه، مخزن محبته و محبت ها رو به سمت ما و ما کیف میکنیم از این محبت، و هر موقع سیراب شدیم میگیم خدا حافظ، خدا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، در حالی که ما رابطمون با خداوند متعال رابطه عبودیته. ما عبد خدا هستیم. خیلی از مفاهیم و سرش صحبت میکنیم، میخواییم مفهوم نماز رو جا بندازیم قبل از مفهوم عبد بودن. خب کار درست نمیشه. عبد باید مقابل مولای خودش بایسته، تعظیم کنه، کرنش کنه، و بعد در باطن این مفهوم عبودیت چه ظرائفی وجود داره که باید ذکر کنیم. یکیش مالکیته. بچه من، عزیز من، تو میدونی که خدا صاحب ماست. دقت فرمودید، گاهی از اوقات میگیم خدا خیلی مهمه. نه، خدا از مهمتر، از مهم چیزی فراتره. بله، خدا صاحب ماست، خدا صاحب اختیار ماست، ما اصلا مال او هستیم. شما اولا نگاه میکنید به روند رشد فرزندتون، میبینید که بچه خودشو مال پدر مادر میدونه. دقت فرمودید، و ازش میپرسن تو بچه کی هستی؟ یه جوری معنای تعلق انگار داره، معنای تعلقی که بوی مالکیت ازش میاد، در حالی که پدر مادر هیچ مالکیتی ندارن، ولایت دارن ولی مالکیت ندارن. بچه باید این دوران رو قشنگ سپری کنه، این مفهومه تعلقی که بوی مالکیت ازش میاد رو قشنگ اونجا استشمام بکنه، مقدمه سازی کنن پدر مادر، بگه من میخوام 7 سال دیگه بهش مفهوم بالاتری رو جا بندازم. بعد بهش بگیم که فرزند من، ما تو مال خدا هستی، تا حالا بچه ما بودی، حالا بنده خدا هستی. کلمه بنده خدا رو اکثر مردم معناشو نمیفهمن، من عذرخواهی میکنم که به این صراحت میگم. و اگر واقعاً برای خدا مالکیت قائل بشیم، هر اتفاقی برامون بیفته دیگه برامون اهمیت نیست نداره، چون برای یه مملوک خدا اتفاق افتاده، مال خودشه دیگه. یکی از خونه نداشت، گفتش که خدا خونه نداره، بده به یکی از این غلامای خودش، وقتی غلامش هی باید مستأجری بکشه. خدا نداره من یا خدا نمیده. کلمه خدا نداره برای القاء اون مفهوم مالکیت خوبه
دیگه، خودمون مطرح نیستیم و خدا مطرحه.
بله، خدا مطرحه. کسی در حدیث عنوان بصری که برخی از عرفا خیلی بر مضمون این حدیث تاکید میکردن که این حدیث رو هفته یک بار بخونید، من ندیدم حدیثی رو اینجوری تاکید بکنن.
اخیرا با آقای عالی ما مرورش کردیم حدیث عنوان
بصری. خیلی خوب. بله. اونجا میبینید طبیعتاً یاد دوستان بیننده هم حتما هست، گفت حقیقت عبودیت چیه؟ اولیش این بود که خدا رو مالک خودت بدونی. ما میتونیم این ظرائف داخل معنای مالکیت رو به بچه‌هامون منتقل کنیم؟ بعضی از اوقات ماها خیلی شازده میشیم، خیلی نمیدونم چه تعبیری به کار برم، انگار از دماغ فیل افتادیم. در برخی از فرهنگ ها خدا میاد در خدمت بشر قرار میگیره، و بشر با جسارت و با احساس کبریایی میگه خب من خیلی چیزا لازم دارم، من جمله خدا، خدا هم یکی از اقلام سبد نیاز روزانمه. اینجور نگاه، یا بعضی نگاه مساوی دارن، نگاه بالا به پایین هم نداشته باشن، نگاه مساوی دارن، میان با خدا مذاکره میکنن، در حالی که ما عبدیم. این حقیقت عبد رو جا انداختن تو جامعه ما خیلی سخته، چون ما نمونهشو نداریم. رئیس کارخونه مالک و صاحب و مولای کارگرای خودش نیست. حتی خدمتگزار شما که میاد خونه شما عبد شما نیست، خدمت میکنه پولش هم میگیره میره. ما نمونه نداریم، دوران بردگی از بین رفته. ما البته خوشحالیم که دوران بردگی از بین رفته، ولی انتقال این مفهوم سخت شده، این کار پدر مادر رو دشوار میکنه. ما اگر یکی از فواید بسیار مهم مفهوم عبودیت رو یا عبد بودن، که شاید کلمه دقیق تری باشه از عبودیت، میترسم از کلمه عبودیت عبادت بفهمن دوستان ما، میخوام یه همون عبد بودن. حالا بعد ما چه اعمالی باید انجام بدیم به عنوان عبادت یه حرف دیگریست. ما یکی از مفاهیمی که میبینیم اخیراً خیلی بهش توجه میکنن مفهوم هویته. میگن کسی که هویت خودشو درک کرد، چه تعریفی انسان از خودش داره. مبنای بسیار مهم برای هویت سازی برای هر کسی اینه که بگه من عبد هستم.
این تعلق توش در بیاد، تعلق به خداوند. تو
نگه من پسر فلانی هستم، خب این یک مسئله فرعی شد به حقیقت شما اشاره نکرد. نگه من یک جوان چند ساله هستم با این مشخصات، با این امکانات، با این استعداد، با این علاقه ها. نگه من همسایه فلانی هستم، اسم پسر خالش رو نبره وقتی خودشو میگن معرفی کن، خودتو معرفی کن، اسم پسر خالش رو بیاره. یا اسمهایی که براش گذاشتن، من حسن هستم، حسین هستم، یا اسمهای قشنگ دیگه‌ای که آدم ها دارن، حقیقت خودشو معرفی کنه. هویت ملی رو ما ازش الان صحبت نمی کنیم، هویت صنفی رو ازش صحبت نمی کنیم. هویت حقیقی انسان،
هویت به معنی واقعی کلمه،
هویت جغرافیایی و منطقی رو صحبت نمی کنیم. من شمالی هستم، من جنوبی هستم. هویتی که واقعا تأثیر گذاره. شما هر موقع سر نماز قرار می گیریم، اولا انگیزه نمازت باید همین عبد بودن باشه. عبدی اومده مقابل مولای خودش، خب عبد همین کار میکنه دیگه، عبد معمولا همین کار میکنه. اصلا بعضی سوال میکنم من چرا باید نماز بخونم، اینا معلوم مفهوم عبودیت براشون جا نیفتاده، از اول شروع نکردیم، پیش نیازشو انتقال ندادیم، بعد اومدیم حالا سر نماز داریم چونه میزنیم. بعد جالبه، ما هم وقت میگذاریم هی میخوایم متقاعدش بکنیم. بابا این 16 است برای خودش، این عبد کسی نیست. حالا خب معلومه که مشکل پیدا میکنه با نماز، ولی اگر عبد بود یک کمی مراجعه کنیم به احکام عبد و عمه که قدیما بود، در احکام اسلامی هم هست، که چجوری مولا میتونه بیاد فرمان بده و عبد در ضروری ترین کارها و شخصی ترین کارهای خودش باشه، باید کارش رو ترک کنه، امر مولا رو انجام بده. میگه من خریدم بهت، پولش رو دادم، در اختیار منی.
یک رابطه بسیار بسیار قوی،
بسیار قوی. این رابطه میتونه ظالمانه هم نباشه ها، در زمین. به همین دلیل در اسلام بندگی، بردگی حرام نشده. البته خب در مورد بردگی نمیخوام الان صحبت بکنم و نمیخوام بردگی رو تبلیغ بکنم، ولی این از مسلمات دین ما هستش که بردگی رو ابتداعا حرام نکردن، زمینه هایی رو ایجاد کردن که کم کم بردگی از بین بره. شما باید با برده چگونه برخورد بکنید،
آدابی براش تعریف کردن،
آدابی تعریف کردن، و این آداب به سوی نفی بردگی می رفت. اما آداب احکام عجیبی داره غیر از آداب، و عبد در مقابل مولای خودش چگونه باید باشه. خب اینجا ما باید این حس رو در مقابل خداوند متعال بگیریم. حالا ما با توجه به اون حرفایی که قبلا زدیم، گفتیم که 10 تا ملاحظه باید بکنیم برای انتقال یه مفهوم دیگه، دوستان ما میتونن اون ملاحظات رو روی این مفهوم یا روی مفاهیم دیگه به کار ببندن. من همینجا بلافاصله یه نکته ای رو عرض بکنم. ممکنه بعضیا احساس بکنن این مفهوم خیلی سنگینه، خیلی تلخه. نه، شما میتونید هنرمندانه شیرینی اون رو بیان کنید. پدر مادر باید این حرف رو به بچه های خودشون بزنن. این باید یک بایدیست که من از روایات حالا نمونه هاشو عرض میکنم، یعنی امر بنده نیست، بنده کوچکتر از اونی هستم که بایدی به دوستان خودمون بگم. بگن که چقدر من تو رو دوست دارم، یعنی به بچه
پدر مادر به بچه ها بگن
چقدر من به عنوان پدر به عنوان مادر به فرزندش علاقه داره، این علاقه رو ابراز میکنه، همونجا اعلام کنه خدای من از من بیشتر به تو علاقه داره چون مولای توست. و نمیدونیم مولا چقدر عبدشو دوست داره. ببین باب محبت چجوری باز میشه. بعضی هم میخوان مستقیم برن سراغ محبت، سراغ اون بخشهای شیرین و عاطفی دین، و اصلا نمیخوان به برخی از مبانیش که ممکنه از دور سخت دیده بشه به اون مبانی مراجعه کنن. یه مثالی حضرت امام میزدن در سخنرانی های خودشون، تو این 10 سال زیاد بحثای اخلاقی به اون معنایی که یک منبر اخلاقی برن حضرت امام نبوده، ولی یکی از نمونه های نادرش این بود که میفرمودن که یه اربابی بود، غلامی داشت، بعد غلامی خوب خدمت نمی کرد، این هم هی عصبانی میشد. مهمانی داشت و در مقام سفره چیدن یکی دو سه بار غلام رو توبیخ کرد که بابا فلان چیزو چرا نمیاری، اینو چرا اینجوری کردی، اون چرا ریختی. بعد این غلام میرفتم این ارباب هی بد و بیراه میگفت، عجب مثلا ازش بیزار بود، از غلام خودش ارباب بیزار بود. میگفت بعد که شروع کردن نهار میفرمود حضرت امام بعد از که شروع کردن نهار خوردن یه دفعه سر صدا اومد از بیرون، گفتم برم اینم سرسده چیه بیرون منزل. مدتی برگشت، رفت و برگشت، به مهمان خودش گفتش که داشتم غلامامو میزدم، رفتم نجاتش دادم، حسابشون رسیدم. مهمان به او برگشت گفت که
تو که بدت میومد،
تو که بدت میومد. یه دفعه ارباب برمیگرده میگه اون که غیر از من کسی رو نداره، من ازش دفاع نکنم. خب اینا نمونه های زمینیه، واقعا با اون ارتباط ما با خدا قابل مقایسه نیست. ولی مبنای این که پدر مادر باید اعلام بکنن به بچه هاشون که خدا از ما بیشتر شما رو دوست داره چیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام به یکی از شیعانشون فرمودن ما اینقدر به شما ها علاقه داریم، به همه شیعانمون، نه فقط شمایی که اینجا هستید، که وقتی شما مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم، به خاطر شادی شما شاد میشیم، به خاطر غم شما غمگین میشیم. بعد بلا فاصله بعدش میفرمودن که و خدای ما بیشتر از ما شما رو دوست داره.
اینجا هم باز اون حرفشون رو میزدن و این مفهوم میخواستن جا بندازن.
بله اینو میخواستن جا بندازن. خب طرف داشت میدید محبت رو تو چشمان امیرالمومنین. آقا حالش رو پرسید، فرمود چته، حالت خوب نیست؟ گوهر آقا جون مریضم، من به خاطر دیدن شما اومدم. خب نمیدونم آقا چه تغییری درشون پیدا شد که اون فرد هم عکس العمل های ویژه‌ای نشون دادن، گفتن آقا فقط ما رو اینجوری علاقه دارید که میبینید. فرمود نه، ما همه کسان رو. خب پدر مادر هم به علی ابن ابی طالب علیه السلام تأثیر کنن، محبت کنن، بعد بگن و خدا بیشتر از ما، مراقبت کنن، بعد بگن خدا بیشتر از ما مراقبه. هی این رو القا کنن. بعد بچه اگه گفت چرا، زود بگن این مفهوم رو، بگن بخواد که مولاست و تو مال او هستی، اصلا مال خدا هستی، جزو اموال خدا محسوب میشی. چجوری آدم باید بگه این رو که اون مفهوم به زیبایی منتقل بشه؟
چون که بچه ها اختیاری از خودشون ندارن و مال کسی هستن، از این لذت میبرن.
بله در دوران کودکی لذت میبرن، اصلا تعلقشون رو بیان میکنن، کم کم بزرگ میشن، شاخ میشن برای خودشون. کودکان رو دیدید وقتی که میان زود میان در
یعنی اول دوست دارن این حس رو، مال کسی بودن رو.
اصلا پدر مادر باید امنیت بدن به بچه. یکی از چیزایی که بچه ها نیاز دارن به اندازه محبت بهش نیاز دارن امنیته. چرا فرمودن که تا 7 سال بچه رو دعوا نکنید، توبیخ نکنید، خیلی مهربون برخورد کنید؟ بچه احساس امنیت باید بکنه میشه پدر مادر. بچه نباید از عصبانی شدن پدر مادر بترسه، این ناامنی روحش رو نابود خواهد کرد، نابود نکنه ضربه های زیادی بهش میزنه. پدر مادر باید بهش امنیت بدن. و بچه ها دیدید اصلا ابایی ندارن، احساس میکنن که تحقیر شدن. خودشونو آویزون پدر مادر میکنن، راحت میچسبن پدر مادر، راحت گریه میکنن،
خیلی براشون دوست داشتنیه.
ببین دقیقاً این یه الگوست.
خب
این الگوی بچه نسبت به پدر مادر باید ما رو یاد بنده نسبت به پروردگار عالم بندازه. گاهی از اوقات پیامبر اکرم از این الگو استفاده کردن، فرمودن من خاک بازی بچه‌ها رو دوست دارم، اسباب بازی‌هاشون رو از بین می‌برن دوست دارم، یعنی سی درست می‌کنن بعد خراب می‌کنن. دیدید اسباب بازی برای بچه‌ها می‌خرید خراب می‌کنن، یعنی عبور می‌کنن از دنیا. این زیباست. بعد فقط گریه کردن بچه‌ها رو من دوست دارم. خب یعنی اینا ما در دوران کودکی به صورت طبیعی یه رفتارهایی داریم که بسیار الهام بخشه. و عرفا همین نسبت رو با خدا دارن. من یه روزی از خانه میومدم بیرون، بچه‌م خیلی کوچیک بود. خب کمتریشون بیرون میومد، مثلا شاید چند روزی مثلا خیابون نمیدید. تو خونه همیشه کسانی بودن که نگهداریش بکنن، این میرفت بیرون اون میومد، ضرورت نداشت این بیاد بیرون. خب بچه‌م خیلی کوچیک بود، تازه راه افتاده بود. بعد از اینکه اومدیم اینم با اشتیاق لباس پوشید که بیاد بیرون، تا اومد بیرون دم در حیات ایستاده بود، دیدم بدون اینکه به من نگاه کنه داره به کوچه نگاه میکنه و رفت و آمدها و اینها، ولی دستشو اینجوری داره میگردونه دنبال دست من میگرده که بگیره. من دستمو کشیدم بالا طبق عادت.
بله.
کشیدم بالا ببینم این تا کی میخواد دستشو بگیره. یه دفعه نگران برگشت که دستت کو. من اول دست تو رو بگیرم بعد با خیال راحت اینجا رو نگاه کنم.
اون احساس امنیت در کنار پدر
ما هم از خونه در میایم بیرون، اول باید نگاه کنیم، دستمون رو بدیم به خدا، ذکر بگیم، خدای من بدون تو خرابم، باید اینو بگیم. بعد در آغوش خدا قرار بگیریم، حالا راحت بقیه رو نگاه کنیم.
حاجی پناهیان، یعنی با این توضیحاتی که شما دادید، هم اهمیت هم فواید این مفهوم واقعا بی‌نظیره. و فکر میکنم اگر اون من واقعی درست تعریف بشه، یا همون هویتی که شما بهش اشاره کردید و این مفهوم عبودیت جا بیفته، ما خیلی از رفتارامون جهت درستی میگیره و خیلی از مفاهیم راحت تر میپذیریم. وقت جا انداختن این مفهوم که، یعنی نکاتی که شما گفتیم، قبل از 7 سالگی یا بعد از 7 سالگی و دوران عدم؟
نه، از 7 سالگی. ببینید در اسلام فرمودن که آموزش رو از 7 سالگی شروع کنید. قبل از 7 سالگی ذکر داریم، ولی قبل از 7 سالگی
نه. این مفهوم عبودیت
از همین 7 سالگی،
از 7 سالگی شروعش. منتها پیریزی
رو از 7 سالگی بچه داره، از بچگی در میاد میشه نوجوان، دیگه در آغوش مادر کم و بیش نمیره، دیگه فاصله خودش رو حفظ میکنه، کم کم علاقه به این که من میخوام بزرگ بشم توش ایجاد میشه، حالا حدود 7 سالگی و پیوندها داره قطع میشه. از 14 سالگی به بعد که پیوندها به صورت اساسی تری قطع میشه، پیوندهای دیگه هم ایجاد میشه. از یکمی بالاتر که دیگه اصلا پیوندهای جدیدی که ایجاد میشه مثل تشکیل خانواده، انگیزه هاش پدید میاد. توی حدود 14 سالگی این گروه رفقاشون خیلی پیوند قوی ایجاد میکنن و به این صورت از خانواده جدا میشه. از همون زمانی که حس کردیم بچه داره اعلام استقلال میکنه، ما این حالت کودکی او رو، بچگی برای پدر مادر رو، تبدیل کنیم به بندگی برای خداوند متعال حدود 7 ساله.
ولی پیش نیازشون محبت پدر مادر نسبت به فرزند و احساس امنیتی که فرزند باید کنار پدر مادر بکنه.
مثلا شما به بچه‌تون بگید که تو مال منی، نمیدونم، من یک کلماتی رو استفاده کنیم که اون بچه‌م لذت میبره، احساس امنیت، کلمه امنیت رو داشته باشه. بله. احساس امنیت میکنه. بعد کم کم این حالت رو نسبت به پروردگار عالم بدست.
خیلی خوب. دوست داشتیم باز هم فرصت رو در مورد این مفهوم بسیار کلیدی صحبت می‌کردیم، ولی حالا یک سوال پیش روی من هست، از وجه پمینا خواهم پرسید. یکی از مفاهیم اساسی بود که مثلا نمونه شما بیان کردید،
غریبم هست.
بله، واقعا غریبه. من فکر می‌کنم که جا داره بیشتر در مورد صحبت بکنیم. بالای نکته ان شاءالله در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. اگر یادتون باشه در جلسات گذشته، این جلسه قبل تر و جلسه قبل، سوالی رو مادری پرسیده بودن که نگران بودن، گفتن فرزند من از بعضی چیزا خسته شد از جمله نماز. شما به تلخی این عبادت اشاره کردی، حالا در جلسه گذشته باز نکات جدیدی مطرح شد، گفتی بالاخره خب نماز یک تکلیفه و شاید وقتای سختمون باشه و این سختی یک تلخی رو به همراه داره. در مورد صحبت‌های جلسه گذشته جای پناهیان و پیرو صحبت‌ها در جلسه قبل‌تر، یک پیام پیش روی من هست، گفتن که هفته گذشته شما در پاسخ به سوالی در خصوص نماز، تلخ بودن این عبادت رو در مراحل ابتدایی شروع به نماز یادآور شد و تأکید کردید که در مراحل اولیه ما نباید انتظار شیرینی ها و برکات فراوانی رو داشته باشیم و خوب است که به حکم ادب بندگی نماز رو بخونیم و به سایر احکام عبادات عامل باشیم. در این مورد مثال ادب و احترام به همسایه‌ای که دوستش نداریم رو بیان کردید. حال سوال این است، ایشون سوال کرده که این ادب اجباری همسایه منفور رو در نگاه ما محبوب خواهد کرد، یا مثلا در مورد نماز و ادب بندگی این ادب چه ثمره‌ای رو برای ما خواهد داشت. حالا آقای پناهیان، واقعا سوال اینجاست که ما این ادب بندگی رو رعایت می‌کنیم، رعایت این ادب بندگی و مقید بودن به نماز، حتی نماز اول وقت، حالا با تمام اون سختی ها و تلخی هایی که شما اشاره کردید، این به مرور زمان نماز رو برای ما شیرین خواهد کرد، یعنی که یک تغییری در وجود ما رو خواهد داد وقتی این مراحل طی میشه؟
بله، اول مثال همسایه رو عرض بکنم. ما اگر از این همسایه خوشمون نیاد دو حالت داره، یا دلیل داره این ناخوشایندی یا بی دلیله، همینجوری خوشمون نمیاد ازش. اگر بی دلیل باشه و اون همسایه هم اتفاقا آدم بدی نباشه، یه مدتی ادب رعایت بکنیم، کم کم بهش علاقمند میشیم. پس فائده رعایت ادب این است که ما به خودمون فرصت میدیم که بی جا به دیگران بد برخورد نکنیم، احساس بدی نسبت به اونها پیدا نکنیم. ادب فرصت محبت پیدا کردن به انسان میده. ولی اگر اون همسایه من بدم میاد ازش چون ظلم ازش دیدم، مثلا
آدم درستی نیست، واقعا
آدم درستی نیست، خب بله، رعایت ادب او رو پیش من محبوب نمیکنه. حالا برگردیم در مورد خداوند متعال. من اگر ادب رعایت بکنم در مقابل پروردگار عالم، اون محبت عمیق رو هم نداشته باشم، این ادب به من فرصت میده که فطرتم شکوفا بشه و ما در نهانخانه وجود خودمون عاشق خداییم. ادب فرصت میده تا من در مقابل پروردگار عالم به عنوان یک عاشق بایستم برای نماز. این یک پاسخ. پاسخ بخش دوم سوال شما که فرمودید که اساساً چه تغییراتی در انسان ایجاد میکنه، ادب دو کار رو با هم انجام میده. یکیش همین که گفتم، عرض کردم خدمت شما، فرصت میده به انسان که از کنار کسی که میتوانیم او را بسیار دوست داشته باشیم، میتوانیم او را دقیق ببینیم و زیبایی هایش را درک کنیم، به سادگی و بی اعتنا عبور نکنیم. این فرصتی که ادب برای علاقمندی به ما میدهد،
یعنی یک فرصت برای تفکر
و حتی برای علاقه،
یعنی علاقه ایجاد میکنه.
بله، علاقه ایجاد میکنه، چون اصلا این ارتباطه هست. شما یه همچه خدایی رو دوست دارید، ایشون هم همون خدایی هستن که شما دوست دارید، پیدا میکنید همدیگر رو.
پیدا میکنیم.
بله. دومین فائده ادب این استش که شما وقتی ادب رعایت میکنید، مخالفت با هوای نفس میکنید. و وقتی کسی مخالفت با هوای نفسش، که ممکنه گاهی تکبر باشه، گاهی راحت طلبی باشه، گاهی لذت جویی زیادی باشه، گاهی خیلی چیزا باشه، با ادب هوای نفس رو کنترل کردید، صفای باطن پیدا میکنید. حالا برای 10 تا کار دیگه هم آماده اید. شما ادب در مقابل خداوند متعال قشنگ رعایت بکنید، خانواده خودتان بهتر دوست داری. چرا آدم خانوادهشو دوست نداره؟ چون هوس بازه. خب یه جایی شما این هوس رو کنترل کردی سر نماز، خب این هوس باز بودن از بین رفته، حالا آمادگی بیشتر داری که خانوادهتو بیشتر دوست داشته باشی. خیلی واضحه،
یعنی در واقع رعایت ادب یه جوری خودسازیه.
بله، دقیقاً خودسازیه. رعایت ادب یعنی یک برنامه منظم برای مبارزه با هوای نفس داشتن. مثلا شما مبارزه با هوای نفس رو چجوری نمونه هاشو در نظر میگیرید؟ روزه اید، این آب رو خیلی تشنتون رو میخواید بخورید، میگید نه الان استثنان من چون روزم آب رو نمیخورم. خلاصه؟
بله.
بعضی وقتا هوای نفس و ماها در مقاطع پراکنده و متنوعی باهاش مبارزه میکنیم. اما ادب یعنی یک برنامه دائمی برای مبارزه با هوای نفس. من این ساعت هر روز بلند میشم، اینجوری میایستم نماز میخونم. پس ادب یعنی یک برنامه مداوم برای مبارزه با هوای نفس. به این دلیل کلمه ادب خیلی مهمه. حالا شما برید تو قرآن و مباحث اخلاقی ببینید هوای نفس چقدر مهمه. در قرآن کریم میفرماید افرایت من اتخذ الهه و هوا، اصلا خب بعضی هوا پرستن، هوای او خدای او میشود. خب پس هوا خیلی اهمیت داره مبارزه کردن باش. ادب چرا اهمیت پیدا میکنه؟ چون مؤثرترین شیوه مبارزه با هوای نفس در یک برنامه منظم و مداوم است.
و این برنامه مداوم و منظم خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
بله، یعنی شما به صورت مقطعی و پراکنده مبارزه با هوای نفس بکنید اونقدر اثر نداره که در یک برنامه دائمی. لذا در روایت میفرماید عمل کم ولی مداوم اثرش خیلی بیشتر از عمل زیاده که بخواد مقطعی باشه.
پس هم در ما تغییر ایجاد خواهد کرد و نگاهمون رو نسبت به عبادت عوض میکنه و همین که اون عبادت و خدا رو نزد ما شیرین و دوست داشتنی میکنه.
بله. هم رابطه ما رو با خدا تقویت میکنه، خدا رو پیش ما عزیز میکنه، هم خود ما رو اصلاح میکنه. بعد به مرور زمان هم به نماز عشق خواهیم ورزید و هم به کسی که آن سوی نماز در مقابل ما ایستاده، یعنی پروردگار عالم.
بسیار خوب. به قراروزانمون داریم نزدیک میشیم، ولی من یک سوال میخوام از حجای پناهیان بپرسم و اون هم این که ما بالاخره والدین ما، مربیان ما، کسایی که تو خانواده هستن شیرینی تلاش بکنن که بچه هامون شیرینی نماز رو بچشن یا نه؟
مسلمه باید تلاش بکنن، ولی این تلاش نباید موجب یأس بشه. هی دقیقه یه دفعه بپرسن که
شیرین شد
دوست، حالا شیرین میشه، بعد هی اونم دنبال شیرینی باشه.
نه، این هدف نباشه، ولی بله، شیرین بکنیم نماز رو.
بله، و شیرین کردن نماز به
حالا اینه تکنیک که... بگید.
بله، به اینه که ادب رو براش شیرین کنیم.
آها، یعنی ادب شیرین شد، اینم به تبع بله، شیرین خواهد شد.
و من نمونه عرض کردم، گفتم بچه‌ها چرا از دیسیپلین خوششون میاد، چرا خیلی از بچه‌ها توی سن حدود 7 سالگی شاید کمتر معمولا میپرسید چیکار می‌خوام؟ می‌خوام پلیس بشم، می‌خوام دکتر بشم. دکتر و پلیس رو تا میخواد مثلا اداشو در بیاره دیسیپلینشو، یه پیرهن سفید بلند میپوشه، نمیدونم، کسی که دیسیپلین خاصی نداره مورد توجه بچه‌ها قرار نمیگیره. پس بچه‌ها آماده میشن برای ادب. حالا من کلمه فارسی باید استفاده کنم، کلمه ادب خیلی زیباست. در روایت میفرماید خیر و مورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی که پدران میتوانن برای فرزندان خودشون به ارث بگذارن ادبه. میگن آقا تو بچه کی هستی؟ این بچه ها رو شکوفا میکنه. بنده تصور میکنم که بچه های ما نیمچه عارف هایی هستن که استعداد عرفان دارن. یه بچه 5 ساله، من این خاطره رو میخواستم قسمت قبل بگم، الان حالا به خاطر وقت نگفتم، 5 سالش بود حدودم، بله 5 یا 6 سالش بود، جایی من نشسته بودم، از بستگان بود و آشنایان و اینها. خب بنده هم سعی میکنم رفاقتی داشته باشم با برای بچه ها. گفت من راستی بگم خدا چرا ما رو دوست داره؟ گفتم خب بگو. گفتش که اگه شما یه عروسک داشته باشی، خودت درستش کرده باشی عروسک رو، دوستش داری؟ من برای اینکه همینجوری تحویل نگرفته باشم، این کاملا ببینم مال خلاقیتشه یا چیه،
به تحلیلی کردیم.
آره، گفتم که من اصلا عروسک دوست ندارم. گفت مثلا میگم مثلا من خودم اگه عروسکی دوست درست بکنم یک کسی لهش بکنه ناراحت میشن. گفتم خب درسته. گفت خب خودم ما عروسکاشیم دیگه، ولی خب خیلی خدا درست کرده، پس زنده هم هستیم، پس ما رو دوست داره. اصلا بی مقدمه بی مؤخره داشت بازی میکرد، نمیخواست خودش رو لوس کنه پیش من، تو عالم خودش بود.
اینو به این نگاه رسیده بود.
اینو ببینید، این بچه های ما نوعا اینجوری هم فطرتشون پاکه. ادب فرصت شکوفایی فطرت ایجاد میکنه. ببینید چقدر زیباست. اون وقت ادب در مقابل بزرگترین بزرگتر عالم هستی، یعنی خداوند متعال. من برای اینکه رابطه ادب با نماز رو ذکر کنم، اینو عرض کنم، مهمترین قسمت نماز که باید انسان توجه داشته باشه و بی توجهی در اون تیکه از نماز گناه خیلی بزرگیه، کدوم قسمته؟ هنگام الله اکبر اول نماز. یعنی شما اون لحظه اول هم نمیتونستی توجه بکنی به خدا، حالا بعدش حواست پرت شد. که اصلا تو روایات نکات خیلی سنگینی در این باره هست. خب رکن نماز هم که هست الله اکبر، بیشترین ذکر نماز هم که هست الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی الله رحمان؟ نه، یعنی الله اکبر. الله اکبر یعنی خدا بزرگ است. در مقابل عظمت و بزرگی ادب لازمه، تواضع لازمه، کوچیکی لازمه. لذا اولین تعریف نماز عشق بازی با خدا نیست، اولین تعریف نماز تواضع در مقابل کبریایی خداست. بعد هر کی در این تواضع قرار گرفت عشق به خدا هم پیدا میکنه و اون تواضعش توأم با عشق بازی میشه و محبت به پروردگار.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکاتی بود که واقعا برای خود ما هم راهگشا و موثر. ان شاء الله خدا خیرتون بده. امروز صفحه 570 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، در جزء 29 هستیم. آیات پایانی سوره مبارکه نوح و آیات پایانی سوره مبارکه معارج و آیات ابتدایی سوره مبارکه نوح در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میکنیم در ادامه همراه شما در کنار جای پناهگاه. اللهم
صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و برکت این آیات نورانی فرزندانمون و همه ماها در مسیر هدایت قرار بگیریم، در اون مسیری که باید قرار بگیریم و ان شاء الله به سمت خدا بریم. خیلی ممنون، متشکرم. جای پناهیان اگر نکته هست بفرمایید که ان شاء الله ادامه بحث رو آغاز بکنیم.
اگر اجازه بدید من به جای اینکه نکته ای از یک آیه خاص بگم در ارتباط با همین بحثمون، هم عبودیت هم ادب، مطلبی رو عرض بکنم که اساساً برای تلاوت کنندگان قرآن میتونه
خیلی خوب
مفید باشه. و اون این که در روایات اونجوری که نماز توصیف شده انگار نماز رعایت ادب در مقابل قرائت قرآنه. یعنی شما وضو میگیری، می ایستی، قرآن میخونی، این کلمه قرآن میخونی رو به جای هم میخونی، بعد در اثر آیات قرآن رکوع میکنی و بعد سجده میکنی، بعد می ایستی، دوباره قرآن میخونی، دوباره سجده میکنی. این توصیفی است که امیرالمؤمنین از قرآن خوندن دارن در خطبه حمام: اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا الی آخر. خب هر موقع انسان آیات قرآن رو میخونه باید تواضع بکنه، کرنش بکنه در مقابل پروردگار. این یک نکته. نکته بعدی این که حالا اگر خودتون نشستید قرآن بخونید باید چه القائی قرآن در روح شما داشته باشه. اگر دوستان دقت کنن مهمترین بار روانی آیات قرآن از کلمات تا تعابیر و جملات و سوره ها و ترکیب ها، مهمترین بار روانیشون متواضع ساختن انسان در مقابل خداست و القاء کبریایی خداست. در واقع قرآن رو میشه گفت خدا نامه است. خدا بدون رودرواسی از خودش تو قرآن تعریف میکنه، از عظمت خودش، از بزرگی خودش یاد میکنه و شما باید مدام تایید کنید. پس مهمترین اثر روانی قرآن خوندن القاء کبریایی خداست و وجود ایجاد خشیت و خضوع در وجود انسان. این رو در آیه کریمه قرآن هم خود خداوند متعال مطرح میکنه. لو میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. وقتی کسی که خاشعا متصدعا من خشیت الله شد بعد عاشق میشه. بحث عاشقی بعد از اون.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ابتدا برنامه عرض کردم خدمتتون، متاسفانه امروز آخرین جلسه است که ما خدمت حاجی پناهیان عزیز هستیم و بدون تعارف میگم واقعا دلمون براتون تنگ خواهد شد و انشالله باز هم شاهد حضور دوباره شما در برنامه سمت خدا باشیم و قطعا بیننده های خوبمون روزهای بسیار خوب و مفیدی رو در کنار شما سپری کردند. یک لوحی رو آماده کردیم حاجی پناهیان، من اجازه میخوام که متنش رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، سلام علیکم. خلأ مباحث نظری در حوزه شیوه های انتقال مفاهیم دینی موجب شده که گنجینه های معرفتی عظیمی از دریای بیکران معارف قرآن و اهل بیت همواره دور از دسترس مشتاقان و تشنگان این علوم قرار گیرد. چهارشنبه های سمت خدا بران بود که با استفاده از محضر حضرت عالی راهی به سوی استفاده هرچه بیشتر از این معارف برای والدین، مربیان و عموم دلسوزان عرصه های ترویج فرهنگ دینی بگشاید. توجه به زوایای عقلی، زیبایی شناسی، علمی، عاطفی، معرفتی و زوایای دیگری که در این مباحث با آنها پرداخته شد، لزوم دقت در شیوه های انتقال این مفاهیم و استفاده از ابزار کارا و روزآمد را در این عرصه بیش از پیش نمایان ساخت و تقاضای ارائه منابع مکتوب و مستدل را در بین مشتاقان به وجود آورد که می طلبد شخص حضرت عالی و دلسوزان این عرصه به این مهم اهتمام نماید. توفیق حضرت عالی را در تمامی عرصه های تبلیغ دینی از خداوند متعال خواهانیم. با امید دیداری دوباره گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 سیما، برنامه سمت خدا، فروردین 1391. آقای خدمت شما بزرگواری شما. سلام علیکم. عرض کنم به حضورتون که حاجی پناهیان،
اگر اجازه بدید منم یه تشکری از بینندگان محترم داشته باشم، البته از صدا و سیما برای همه برنامه‌های خوبی که داره. یعنی هر برنامه خوبی که داره، نه که همه برنامه‌های صدا و سیما خوبه، بالاخره ضعیف و قوی همه جا هست، ولی یکی از برنامه‌های خوبش سمت خداست. من تشکر می‌کنم و واقعا استقبال مردم رو از برنامه‌های متعدد سمت خدا شاهد هستم و معتقدم داره یک رسالت بزرگی رو انجام میده. نقش خود از دانیام در این حال در این میان قابل توجه و متانتی که شما دارید و حضور خوبی که تو این برنامه دارید روح خوبی به گفتگوهای دینی میده.
متشکرم.
ولی واقعش اینه که من قبل از اینکه حضور پیدا کنم بعد از چندین باری که دوستان فرمودن فکر نمی کردم که زیاد بیننده داشته باشه این برنامه و فکر می کردم خب میان ظهر اکثرا سر کارند و اینها، بازتابهای خیلی زیاد این طرف اون طرف دیدم. تشکر من از بینندگان در این است که بسیاری از بینندگان با دقت فوق‌العاده‌ای بحث رو پیگیری می‌کردن و انگار داره یک حرکت آموزشی صورت می‌گیره. بنده هم عرض می‌کردم که این مباحث بیشتر برای برانگیختن انگیزه و اندیشه است. در حد برانگیختن ما بحث می‌کنیم دیگه، مطالعات و بحث‌ها باید بمونه جاهای دیگه. ولی هم از پدر مادرهای بسیار با دقت تشکر می‌کنم، هم از مربیان و معلمان و مدیران آموزش پرورش که مراجعات بسیاری بوده و این مقدار دقت واقعا قابل تقدیر هست. بنده طبیعتا لایق این که در چنین موضوعهایی بیام و مطالبی را عرض بکنم نبودم، اما لطف دوستان و این که نگاه نمی کردن به من قال به ما قال توجه می کردن و توجه بسیار پیگیرانه و عالمانه داشتن موجب میشه که من تشکر ویژه ازشون داشته باشم.
سلامت باشی. من نمیدونم چقدر فرصت داریم دوستان، اگر به من بگن ممنون میشم. از پیام‌های بیننده‌های خوبمون این گونه برای کمتر از 3 دقیقه، خیلی‌ها گفتن که ما احساس می‌کنیم ضرورت داره برگزاری دوره‌های آموزشی و حتی تدوین متون درسی در مورد شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی. به نظر شما این چقدر ضرورت داره پنویا؟
بنده می‌خوام به این تعبیر عرض بکنم که تا حالا اصلاً کمتر کاری روی این زمینه انجام شده متأسفانه. یعنی ما باید در مباحث تربیتی به تدوین بپردازیم، به طراحی دوره‌های آموزشی بپردازیم و از منابع غنی دینی استفاده بکنیم. دینداری خیلی سهل‌تر و جذاب‌تر از اونیست که ما فکر می‌کنیم و هر کجا بیدینی می‌بینید ابتدا باید تلقیمون این باشه که سوء تفاهم پیش اومده و اگر آموزش بود این سوء تفاهم‌ها برطرف می‌شد. یقیناً برگزاری دوره‌های آموزشی و تدوین این مطالب یکی از واجبات هر کسی تو این زمینه توانایی داره، باید یکی از وقت‌های اصلیشو در این زمینه اختصاص بده.
حاجی من شنیدم که شبکه سم اعلام آمادگی کرده که اگر این دوره‌های آموزشی برگزار بشود و یک عزم جدی پشتش باشه حاضره که این دوره‌های آموزشی رو پخش بکنه در وقت‌هایی. افرادی مثل شما که بالاخره مطالعاتی دارن در این زمینه، فکر می‌کنید چقدر باید احساس مسئولیت بکنم و بیان وارد میدون بشن و حتی خود از تالی؟
بله، بنده که خیلی گرفتار شدم بعد از اینجور بحث ها از دوستان آموزش پرورشی. الان گروه های متعددی هستن که هی ما گفتیم چشم وقت بکنیم این کار رو انجام خواهیم داد و بنده هم از تجربیات دوستان آموزش پرورشی استفاده خواهم کرد و این بحث ها طبیعتا تکمیل تر خواهد شد. سایتی هم به نام بیان معنوی داره راه میفته که هم این مباحث رو پیگیری بکنه، هم برخی از پرسش ها رو بتونه پاسخ بده و بنده بناست در خدمت دوستان اون سایت باشم که جمعی از دانشجوها و طلبه ها دارن راه اندازی میکنن
که انشالله فکر بکنید را بیفته،
انشالله تا 1 ماه آینده بلکه زودتر امیدوارم راه بیفته. و واقعا یکی از انگیزه هامون هم بازتاب هایی بود که همین مباحث در میان مردم داشت که دیدیم مردم بیش از اون دوره‌های آموزشی رسمی یا بیش از اون فعالیت‌های تبلیغی عمومی فعالیت‌های آموزشی خودشون رو حاضرن مستمر و دقیق ادامه بدن. باید این کارها صورت بگیره. امیدواریم اساتید ما در حوزه و دانشگاه همت بکنن و در این زمینه با تولید علم بومی، همون نهضت نرم افزاری که آقا فرمودن و مقام معظم رهبری سالها برش تاکید داشتن، تو این زمینه بتونن خلأها رو پر بکنه.
بسیار ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم از شما. دعا بفرمایید.
ان شاء الله خداوند متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید
ان شاء الله
و ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودش و اولیاء خودش قرار بدهد
ان شاء الله،
چون در آستانه شهادت حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها هم هستیم. ان شاء الله در این ایام مورد شفاعت و عنایت ویژه حضرت هم قرار بگیریم
ان شاء الله. خیلی ممنون، سپاسگزارم، ان شاء الله باز هم ببینیمتون. آقای پناهی، و چقدر زیبا گفت که امروز همه حتی کودکانمان هم می‌دانند که مهدی اسم مکان است و فاطمی اسم زمان، اما من منتظر می‌مانم و روزی فرا خواهد رسید که مهدی اسم زمان خواهد شد و فاطمی اسم مکان. تا سلام دوباره. حاجم متشکرم. سلام.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه تری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و دردسری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشنتر از روشن، و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و بازپسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیکتر است.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.